صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو شروع کرده باشین، از تعطیلیتون لذت ببرین. مهدی طه‌پاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح آدینتون بخیر. هومن عسکری هستم، خوش آمد بهتون میگم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید از رادیو فردا.
دختران امیر حسین موسوی درباره وضعیت سلامت پدرشان هشدار دادند.
ظریف پایبندی به برجام را به نفع آمریکا دانست.
وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه حملات در حلب را متوقف کرده است.
دختران امیر حسین موسوی نسبت به آنچه بیماری خطرناک پدرشان خواندند هشدار دادند. وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی روز پنجشنبه از قول کوکب، زهرا و نرگس موسوی نوشت بیماری اخیر میتوانست جان امیر حسین موسوی را به طور جدی به خطر بیاندازد. یک روز پیشتر وبسایت زیتون گزارشی درباره انجام آنژیوی قلب آقای موسوی منتشر کرده بود. بر این اساس صبح روز چهارشنبه تعداد زیادی مأمور لباس شخصی به بخش آنژیوی بیمارستان قلب وارد شدند و پس از آن میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مأموران مراقب به بیمارستان آمدند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. فرزندان این سه نفر در سالهای گذشته بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای برجام را به نفع واشنگتن دانست. به گزارش رویترز آقای ظریف روز پنجشنبه در جریان سمیناری در ژاپن گفت برجام توافقی چند طرفه و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل بوده و امکان نقض آن از سوی آمریکا وجود ندارد. محمد جواد ظریف واشنگتن را متهم کرد که در گذشته هم سابقه بی‌توجهی به قوانین را داشته است. کنگره آمریکا هفته گذشته تحریم‌های موسوم داماتو علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد. دولت آمریکا میگوید تا به حال تمام تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده است و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده. وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز پنجشنبه توافق کردند که کارشناسان نظامی دو طرف روز شنبه در ژنو با یکدیگر مذاکراتی انجام دهند. این گفتگوها ماه‌ها بود که به حالت تعلیق درآمده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای روس خود نسبت به دستیابی به توافق در زمینه خروج شورشیان از حلب ابراز امیدواری کرد. قرار است آقای کری روز شنبه در پاریس با کشورهای همسو درباره بحران در سوریه گفتگو کند.
کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند. بر این اساس شرکت هواپیمایی آسمان در کنار شرکت هواپیمایی عراق به دلیل ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها به فهرست سیاه اضافه شد. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد 6 شرکت بین‌المللی هواپیمایی از جمله ایران ایر نیز فقط با برخی هواپیماها که استانداردهای لازم را دارند می‌توانند به اروپا پرواز کنند. عمر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران به بیش از 25 سال می‌رسد.
یکی از نزدیکان آرش صادقی در مصاحبه با رادیو فردا گفته است که این زندانی سیاسی در 45مین روز از اعتصاب قضا در زندان اوین در آستانه مرگ قرار گرفته است. این فرد نزدیک به آقای صادقی روز پنجشنبه گفت آرش صادقی همچنان حاضر نیست تا آزادی همسرش اعتصاب قضای خود را بشکند. آرش صادقی به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی قاضی صلواتی به 15 سال زندان محکوم شده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی نیز به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. به دنبال زندانی شدن خانم ایرایی، آرش صادقی در اعتراض اعتصاب قضا کرد. مادر آرش صادقی هم در جریان یورش مأموران امنیتی به خانه آنها برای بازداشت پسرش در سال 89 خورشیدی دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.
وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران محصور جنبش سبز، آنچنان که فرزندانش میگویند مناسب نیست و به رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، تغییری در وضعیت حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی حاصل نشده است. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی.
ما از این راهی شروع کردیم به عقب بر نخواهیم گرفت.
وضعیت سلامت میرحسین موسوی، یکی از سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران، آنچنان که دخترانش میگویند مناسب نیست. روز پنج شنبه و یک روز بعد از حضور میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد به همراه مأموران در بیمارستان قلب تهران، دختران آقای موسوی به وبسایت کلمه خبر دادند که او در هفته‌های اخیر دچار یک بیماری خطرناک و ناگهانی با عوارض نگران کننده شده است. پیشتر وبسایت زیتون خبر داده بود که صبح چهارشنبه و در فضای امنیتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مأموران به بیمارستان قلب تهران رفتند و بعد از انجام آنژیوگرافی قلب میرحسین موسوی، او و همسرش به محل حصر خود بازگشتند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88، از بهمن 1389 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر میبرند. حال کوکب، زهرا و نرگس موسوی میگویند که سه هفته پیش آقای موسوی دچار یک بیماری خطرناک شده که میتوانست جانش را به خطر بیاندازد. به گفته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، این موضوع از آنان پنهان شده بوده و نشانه های آن بیماری دوباره و خفیفتر در آخرین دیدار آنان با آقای موسوی و خانم رهنورد وجود داشته است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون اشاره به جزئیات این بیماری تاکید کردند که تغییر خاصی در وضعیت حصر و حبس خانگی پدر و مادرشان رخ نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مقیم فرانسه، در تکمیل این خبر به رادیو فردا میگوید:
در دو هفته گذشته آقای موسوی دچار مشکلات سلامتی بودند و به بیمارستان منتقل شدند. آزمایش‌های صورت گرفته. باید که در مورد نحوه مداوای رهبران جمهوری سبز این هشدار داد که مناسب با استانداردهای لازم نیست و اونها از حقوق اولیه‌شون محروم هستن و مسئولیت این ماجرا مشخصا بر عهده مقامات امنیتی، قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 88 ایران بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند. اما آنگونه که علی مطهری و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه و یا رفع حصر آنان مخالف است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی در حصر خانگی. هومن، خانم زهرا و نرگس موسوی، دختران آقای
و کوکب
دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، هشدار دادن در مورد وضعیت سلامتی آقای موسوی.
بله، همونطور که در گزارش بنیامین هم دیدیم، مهدی یک مصاحبه به نسبت طولانی اینها انجام دادن با وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی و شرح دادن از بیخبریشون درباره وضعیت پدر و مادرشون و همچنین توضیح دادن که خب به خاطر اینکه اینها پدر و مادر ما هستن، بعضی از مسائل رو اصلا به ما منتقل نمی کنن، ولی ما هر باری که میریم اینها رو هر از چنگای هفته یه بار میتونیم ببینیم، متوجه میشیم که خب آثار سوء این بیماری همچنان در اینها هست. گویا دست مادرشون خانم زهرا رهنورد شکسته بوده، قلب آقای میرحسین دوچار مسئله شده بوده که اینها آخرین باری که رفتن با هم ملاقات داشتن تأثیراتش در وضعیت جسمانی آقای موسوی مشهود بوده. و نکته دیگه که اینو بگم مهدی که اینها اشاره کردن اینه که خب آقای کروبی اول که در حصر قرار گرفتن با همسرشون بودن، بعد همسرشون آزاد شدن، ایشون همچنان در حصر هستن. اینا اعلام کردن که پدر و مادرشون عهد بستن که به آزادی از زندان اختر دیگر حتی یعنی در واقع در کنار هم خواهند بود. و
وضعیت این ملاقات ها چجوری هست؟ چه محدودیت هایی هست؟ شنود هست؟ دوربین هست؟ اشاره کردن؟
بله اشاره کردن که اولا تماس های تلفنی به شکلیه که مأمور تماس میگیره با خونه مادر بزرگشون و بعد با نظارت و خب شنود طبیعتاً با اینها میتونن صحبت کنن و زمانی که ملاقات حضوری هم دارن اینا رو از اون خونه‌ای که هستن، خونه‌ای که در اونجا محصور هستن، به یه خونه سومی، خونه دومی منتقل میکنن و اونجا با میکروفون و دوربین اینا میتونن با همدیگه صحبت بکنن و به همین خاطر خیلی از مسائل رو نمیتونن بگن. یعنی علاوه بر اون محدودیتی که خود اینها قائل هستن به خاطر اینکه پدر و مادرن، محدودیت دیگری هم وجود داره به خاطر اون حضور سنگین نیروهای امنیتی و شنودی که انجام
میشه. یک نکته هم آقای اژه‌ای گفته بودن در مورد اینکه قوه قضاییه آمادگی اینو داره در صورتی که مصوبه شورای امنیت ملی تغییر بکنه که محاکمه بکنن خانم رهنورد، آقای موسوی و
آقای کروبی هم بهش جواب دادن.
آقای کروبی هم
بله پسر آقای کروبی در فیسبوک
در همین رابطه نوشتن. تعدادی از کاربران هم کامنت گذاشتن، اگه بشه اشاره بکنیم به بعضی از کامنت.
صفحه 8 خب بله خودت انتخاب کردی.
من کامنت اولو میخونم. خانم به اسم مهناز نوشتن دوباره یک بازی دیگه، این بار محاکمه سران معترض به نتایج انتخابات 88 با هدف لاپوشانی ماجرای 63 تا حساب شخصی قوه قضاییه. خیلی کاربرا به این نکته اشاره کردن که با هدف لاپوشانی این ماجرای آقای صادقی نماینده مجلس و ماجرای حساب
63 حساب منصوب با آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. مازیار هم نوشته که خب بله دیگه، ذهنیت مردم باید یه جوری از حساب‌های قوه قضاییه به سمت دیگه منحرف بشه.
کاربر به اسم خاتون هم نوشته کسانی که خود متهم هستن در جایگاهی نیستن که در مورد دیگران قضاوت کنن، فعلا در مورد اون پول‌هایی که تو حسابشون ریختن باید صحبت کنن و اونها باید مشخص بشه.
و یک کاربر بینام نوشته که دولت در مورد حصر نمیتونه کاری انجام بده، فقط میتونه در این زمینه بهره برداری کنه و رأی لازم رو جمع کنه. یه نکته دیگه هم اشاره کنیم مهدی که آقای روحانی در جریان کارزار انتخاباتیشون یکی از وعده‌های انتخاباتیشون همین مسئله رفع حصر بود که تا به الان که تقریبا دوران اول ریاست جمهوریشون داره به پایان میرسه نتونستن کاری انجام بدن.
اگر در رابطه با این خبر یا خبرهای دیگه نظری داشتین با شماره 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیریم.
میخواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبی، نه خانم رهنورد. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه کرد. فتنه رو خودش را انداخت. خود آقای خامنه‌ای، سران کلی فتنه خود آقای خامنه‌ای، دروغ آقای خامنه‌ای، پشتبانی دزدا آقای خامنه‌ای، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه طور ایران قبول نداریم؟ رهبر مسلمین جهان آقای خامنه‌ای، شما اینا رو زندان کردی که یه که توت کریزک کشتی بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
میخوام بگم آقای استادوی، وکیل محترم تهران، شیر مادرت حلالت باشد. ای کاش ما به اندازه تعداد انگشتان دستمان همچین نمایندی داشتیم در مجلس.
آمریکا فکر میکنه وقتی ایران را تحریم میکنه دودش به چشم آقای خامنه‌ای و نور چشمانش میره. بعد اونها اینقدر پول دزدیدن که تا هزار سال دیگه شاهانه زندگی میکنن. آمریکا فکر مردم فلاکت زده ایران را بکند، اونها ککشون هم نمیگذد. مردم در به در ایران چه کنن؟
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، همشهری ماه در شماره تازه خودش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران رو مورد بررسی قرار داده. روایت این ماهنامه از این دو انتخابات چگونه است؟
همشهری ما هم مجله است که یا ماهنامه است که به هر حال در مجموعه همشهری در میاد و فعلا هم مدیریت اون تحت نظر آقای قالیباف و همفکران ایشون هست. در این شماره در پرونده‌ای که برای انتخابات آمریکا منتشر کرده تاکید کرده که نتیجه انتخابات آمریکا شورش پوپولیسم علیه نئولیبرالیسم بوده. البته چند مقاله یادداشت و گفتگو در این باره منتشر کردن، اما در بخشی که مربوط به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران هست، مهمترین نکته‌ای که در این ماری همشهری ما مطرح شده این هست که برخی از چهره های اصولی را گفتن شکست آقای حسن روحانی در انتخابات بعدی بعید نیست، با توجه به اینکه خود آقای قالیباف هم از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی یاد میشه. این پرونده همشهری ما مهم هست. آقای ناصر ایمانی که یکی از چهره‌های اصولگرا هست اشاره کرده که در انتخابات سال 76 و 84 کسانی که برگزیده شدن یا در واقع نتیجه انتخابات به نام اونها اعلام شد، کسانی نبودن که از پیش گمان زنی ها اونها رو رئیس جمهور آینده معرفی میکرد. البته ایشون در صحبت و در تحلیل خودش اشاره نکرده که در سال 76 و 84 زمانی بوده که در واقع پایان یک دوره 8 ساله دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری بوده. یک پرونده بسیار مهم هم در همشهری ما منتشر شده درباره سیاست تلگرامی که اشاره کرده به اینکه نقش شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر و اینترنت از رادیو، تلویزیون، صدا و سیما و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای هم در ایران پررنگ‌تر است.
بله، این از همشهری ماه. اما بریم سراغ هفته‌نامه تماشاگران. این هفته‌نامه در شماره جدیدش چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی و حضور ایشون در دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو. این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای روحانی پیام دانشگاه رو دریافت کرده یا نه. در گزارشی هم که در این زمینه تماشاگران امروز منتشر کرده تاکید کرده که شعارها و مطالبات دانشجویان کاملا مشخص بوده و اونها خواهان آزادی بیشتر، رفع فضای امنیتی از دانشگاه همچنین جامعه و آزادی برخی از کسانی که در حس هستن بودن و خواستار این شده که آقای روحانی پیام دانشجویان رو بشنوه. بخش های دیگری هم داره این شماره تماشاگران امروز. در یک شماره در یک بخش گزارش ها و یادداشت های منتشر شده درباره بیلبورد هایی که شهرداری تهران در چند سال گذشته در واقع نصب کرده در شهرهای مختلف در نقاط مختلف شهر تهران، بیلبورد های تبلیغاتی که مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی و مردم قرار گرفته، از بیلبورد هایی که مربوط بود به صداقت آمریکایی تا بیلبورد های اخیر که در ارتباط با کار هست.
بله، اما هفته نامه کرگدن پرونده‌ای داره درباره میراث قاجاریه. چه روایتی داره این هفته نامه از این میراث؟
هفته نامه کرگدن در این پرونده چند یادداشت و گفتگو منتشر کرده، از جمله گفتگویی با آقای رسول جعفریان هست درباره خوب و بد دوران قاجار و میراثی که از اون به یادگار مونده یا امروز در تفکر ایرانیان بر جای مونده. از جمله نکاتی که در یادداشت‌های این بخش از کرگدن بهش تاکید شده این هست که نگاه ایرانیان به دوره قاجار یه نگاه دوگانه هست. از یک طرف اون رو یک دوران رکود و یک دوران پر از فساد و پادشاهان اون دوره یا شاهان اون دوره رو کسانی بسیار ضعیف میدانند، ولی از طرف دیگه به نوشته این هفته نامه اسناد تاریخی نشون میده که در برخی مواقع همون پادشاهان هم سبب شدن که ایران امروز در واقع سر جای خودش باقی بمونه.
اما دست آخر گاهنامه جنگ مصر، خیلی کوتاه در این رابطه برامون توضیح میدی چه مطالبی داره؟
جنگ مس نشریه‌ای است که در شهر کرمان در مرکز استان کرمان منتشر میشه. در این شماره تازه یک پرونده داره درباره کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان، که بخشی از اون مربوط به داستان و شعر کودک و نوجوان هست و یک بخش هم مربوط به تصویرگری کتاب کودکان و نوجوانان هست، که از جمله بخش‌های این پرونده مرور آقای آثار آقای احمدرضا احمدی هست و همچنین خانم افسانه شعبان نژاد.
بله ممنون شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه مرور رویدادهای موسیقی ایران. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از کاهش 10 درجه دما در شمال شرق کشور تا روزهای جمعه تا یک شنبه خبر داده و بارش برف و باران رو برای دو روز آینده در تهران پیش بینی کرده. این سازمان با اشاره به این که طی دو روز آینده وزش باد نسبتاً شدید در دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر پیش بینی میشه، اعلام کرده که دریای خزر طی این مدت مواج و طوفانی خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در خط خبرها دختران میرحسین موسوی نسبت به آنچه بیماری خطرناک پدرشان خوانده‌اند هشدار دادند. یکی از نزدیکان آرش صادقی در مصاحبه با رادیو فردا گفته است که این زندانی سیاسی در 45 امین روز از اعتصاب قضا در زندان اوین در آستانه مرگ قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای یا برجام را به نفع واشنگتن دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده. کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. دولت بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون وزیر خارجه آن کشور که گفته بود ایران و عربستان در حال انجام جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه هستند نظر شخصی اوست. جان گلن نخستین فضانورد آمریکایی که مدار زمین را دور زد روز پنجشنبه در سن 95 سالگی در ایالت اوهایو آمریکا درگذشت. آقای گلن بیش از نیم قرن پیش سومین فضانورد آمریکایی بود که به فضا فرستاده شد. شرکت اوکراینی آنتونوف در پیامی به دونالد ترامپ اعلام آمادگی کرد به جای بوئینگ هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا را بسازد. الکس یانگر رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا روسیه و دولت سوریه را متهم کرد که به تعبیر او میکوشند تبدیل سوریه به یک بیابان خشک را صلح بنامند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از فوتبال ایران و اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری دیگری برای ذوب‌آهن اصفهان این بار مقابل ماشین‌سازی تبریز داد. شاگردان مشتبه حسینی پیروزی لیگ کسب کنند و جاشون در رده سوم جدول قرار داره فعلا و مدعی کسب عنوان قهرمانی هم هستن در کنار تیم‌های صدرنشین. نفت تهران مقابل گسترش تبریز به تساوی 1-1 رسید. علی دایی سرمربی نفت در اظهار نظری کنایه‌آمیز گفت مسئولین به جای فکر کردن به مسائل بیهوده به فکر چمن باشن. امروز مسابقات پیگیری میشه. حساس ترین بازی استقلال با تراکتورسازی تبریز. پرسپولیس هم در مشهد به مسافه پدیده خواهد رفت. رقابت های شنای قهرمانی جهان و شکستن رکورد 200 متر قورباغه ایران توسط آریا نسیمی شاد که موفق شد رکورد قبلی که در اختیار خودش بود و بهبود ببخشه. آرشام میرزایی و امیرعباس امراللهی دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات هستن. اما رقابت های فوتبال لیگ اروپا به گروه های مختلف اشاره میکنیم. بازی که دیروز برگزار شد، در گروه آ فنرباخچه و منچستر یونایتد راهی دور بعدی شدن، در گروه ب نیکوزیو از قبرس و اولمپیاکوس یونان، در گروه دی زنیت سن پترزبورگ به همراه آلکمار از هلند که باز در مسابقه تیم آلکمار جهانبخش نیمکت نشین بود مثل چند بازی اخیر این تیم، در دقایق پایانی بازی به او فرصت رسید که در جشن صعود تیمش بتونه به میدان بیاد و آلکمار هم راهی دوره بعدی رقابت های لیگ اروپا شد. در گروه ای روم صدرنشین شد، در گروه اف بیلباو با گنگ بلژیک، در گروه جی آژاکس آمستردام با سلتا ویگو موفق شدن راهی دور بعد بشن، در گروه اچ شاختار دونتسک اوکراین نتایج فوق العاده ای کسب کرد، 6 بازی 6 پیروزی و به همراه گنت بلژیک به مرحله بعدی گام گذاشت. اتفاقات عجیبی هم در گروه کی افتاد، جایی که تیم‌های مدعی ساوثهمپتون انگلیس و اینتر میلان از دور مسابقات حذف شدند تا هاپوئل بیرشیوا از اسرائیل و اسپارتا پراگ از جمهوری چک راهی دور بعدی بشن. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
عده افشین و مرور رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران.
گروه رساک که پیشتر وعده از انتشار چهارمین آلبوم استودیاییش داده بود، این هفته یک تیزر برای این اثر منتشر کرد، اثری که زمستان امسال به بازار خواهد اومد. رستاک گروهی است که با انتشار همون اولین آلبومش در انتهای دهه 80 خورشیدی، آلبومی به اسم رنگواره‌های کهن، هم تونست توجه همگانی رو به خودش جلب کنه و هم توجه منتقدین رو، و در آثار بعدیش هم باز هم به سراغ گردآوری و بازسازی آثار محلی و نواحی ایران زمین رفت و موفق هم بود. آخرین آلبوم گروه، آلبومی به اسم سرنای نوروز، در آستانه نوروز 3 سال پیش منتشر شده بود. آلبوم تازه رستاک عنوانش این خواهد بود، میان خورشیدهای همیشه، و این اثر در دو لوح صوتی و تصویری منتشر خواهد شد.
موسیقی رستاک موسیقی فولک، موسیقی مردمیه، برآمده از زندگی مردمی که تو شادی وجود داره، غم وجود داره.
نازلی بخشایش از نوازنده های شناخته شده ایرانی سازهای پیانو و چنگ گفته پس از بیش از 2 دهه فعالیت دیگه قصد نداره صرفاً برای بانوان اجرا کنه. خانم بخشایش که پیشتر هم از محدودیت‌های گسترده اعمال شده برای فعالیت هنرمندان زن در ایران حرف زده بود، این بار گفته با اینکه طی دوران کاریش بخت همکاری با هنرمندان بزرگ زنی چون پری ملکی، هنگامه اخوان و پری زنگنه داشته و همواره هم مخاطبان بانو از اجراهاش استقبال کرده اند، اما گفته به واسطه اینکه هنرمندان زن در سطح جامعه دیده نمیشن و اجراهاشون محدود به تعداد کم و مخاطبان همجنس، انگیزه ها برای هنرمندان از بین میره. نازلی بخشایش البته در صحبت های اخیرش به مشکلات دیگه هم اشاره کرده، از جمله زمان نامعمول برگزاری اجراهای بانوان که اغلب زود و در اوایل بعد از ظهر، و اینکه اغلب دست‌اندرکاران اجرا چون صدا برداران همگی مردن و به هنگام اجرا در تالارها حضور ندارند، که این درد سریست بزرگ برای هنرمندان زن بروی صحنه. Oh,
7:30 روز جمعه، روز تعطیل. امیدوارم که همچنان بیننده و شنونده رادیو فردا باشید. ازتون دعوت میکنم که بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو هم تماشا کنید.
خیلی ممنونم که در این صبح جمعه همچنان همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. پیش از هر چیز خبرهای این ساعت.
دختران امیر حسین موسوی درباره وضعیت سلامت پدرشان هشدار دادند.
ظریف پایبندی به برجام را به نفع آمریکا دانست.
وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه حملات در حلب را متوقف کرده است.
دختران امیر حسین موسوی نسبت به آنچه بیماری خطرناک پدرشان خواندند هشدار دادند. وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی روز پنجشنبه از قول کوکب، زهرا و نرگس موسوی نوشت بیماری اخیر می توانست جان امیر حسین موسوی را به طور جدی به خطر بیاندازد. یک روز پیشتر وبسایت زیتون گزارشی درباره انجام آنژیوی قلب آقای موسوی منتشر کرده بود. بر این اساس صبح روز چهارشنبه تعداد زیادی مأمور لباس شخصی به بخش آنژیوی بیمارستان قلب وارد شدند و پس از آن میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مأموران مراقب به بیمارستان آمدند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. فرزندان این سه نفر در سالهای گذشته بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای برجام را به نفع واشنگتن دانست. به گزارش رویترز آقای ظریف روز پنجشنبه در جریان سمیناری در ژاپن گفت برجام توافقی چند طرفه و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل بوده و امکان نقض آن از سوی آمریکا وجود ندارد.
I think the most important opportunity that this transitional phase in international
محمد جواد ظریف واشنگتن را متهم کرد که در گذشته هم سابقه بی‌توجهی به قوانین را داشته است. کنگره آمریکا هفته گذشته تحریم‌های موسوم داماتو علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد. دولت آمریکا می‌گوید تا به حال تمام تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده است و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده است. وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز پنجشنبه توافق کردند که کارشناسان نظامی دو طرف روز شنبه در ژنو با یکدیگر مذاکراتی انجام دهند. این گفتگوها ماه‌ها بود که به حالت تعلیق درآمده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتای روس خود نسبت به دستیابی به توافق در زمینه خروج شورشیان از حلب ابراز امیدواری کرد. قرار است آقای کری روز شنبه در پاریس با کشورهای همسو درباره بحران در سوریه گفتگو کند.
کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند. بر این اساس شرکت هواپیمایی آسمان در کنار شرکت هواپیمایی عراق به دلیل ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها به فهرست سیاه اضافه شد. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد 6 شرکت بین‌المللی هواپیمایی از جمله ایران ایر نیز فقط با برخی هواپیماها که استانداردهای لازم را دارند می توانند به اروپا پرواز کنند. عمر ناوگان حمل و نقل هوایی ایران به بیش از 25 سال می رسد.
یکی از نزدیکان آرش صادقی در مصاحبه با رادیو فردا گفته است که این زندانی سیاسی در 45 روز از اعتصاب قضا در زندان اوین در آستانه مرگ قرار گرفته است. این فرد نزدیک به آقای صادقی روز پنجشنبه گفت آرش صادقی همچنان حاضر نیست تا آزادی همسرش اعتصاب قضای خود را بشکند. آرش صادقی به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی قاضی صلواتی به 15 سال زندان محکوم شده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آقای صادقی هم به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. به دنبال زندانی شدن خانم ایرایی، آرش صادقی در اعتراض اعتصاب قضا کرد. مادر آرش صادقی هم در جریان یورش مأموران امنیتی به خانه آنها برای بازداشت پسرش در سال 1389 خورشیدی دچار حمله قلبی شد و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.
وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران محصول جنبش سبز، آنچنان که فرزندانش میگویند مناسب نیست و به رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، تغییری در وضعیت حبس خانگی آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی حاصل نشده است. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین وضعیت سلامتی میرحسین موسوی.
ما از این راهی شروع کردیم به عقب بر نخواهیم گرفت.
وضعیت سلامت میرحسین موسوی، یکی از 3 رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران، آنچنان که دخترانش میگویند مناسب نیست. روز پنجشنبه و یک روز بعد از حضور میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد به همراه مأموران در بیمارستان قلب تهران، دختران آقای موسوی به وبسایت کلمه خبر دادند که او در هفته‌های اخیر دچار یک بیماری خطرناک و ناگهانی با عوارض نگران کننده شده است. پیشتر وبسایت زیتون خبر داده بود که صبح چهارشنبه و در فضای امنیتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به همراه مأموران به بیمارستان قلب تهران رفتند و بعد از انجام آنژیوگرافی قلب میرحسین موسوی، او و همسرش به محل حصر خود بازگشتند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88، از بهمن 1389 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی یا همان حصر به سر میبرند. حال کوکب، زهرا و نرگس موسوی میگویند که 3 هفته پیش آقای موسوی دچار یک بیماری خطرناک شده که میتوانست جانش را به خطر بیاندازد. به گفته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، این موضوع از آنان پنهان شده بوده و نشانه های آن بیماری دوباره و خفیفتر در آخرین دیدار آنان با آقای موسوی و خانم رهنورد وجود داشته است. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون اشاره به جزئیات این بیماری تاکید کردند که تغییر خاصی در وضعیت حصر و حبس خانگی پدر و مادرشان رخ نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی مقیم فرانسه، در تکمیل این خبر به رادیو فردا میگوید:
در 2 هفته گذشته آقای مهندس سجیسار مشکلات سلامتی بودند و به بیمارستان منتقل شدند و آزمایش‌های صورت گرفته. باید که در مورد نحوه مداوای رهبران جنبش سبز این هشدار داد که مناسب با استانداردهای لازم نیست و اونها از حقوق اولیه‌شون محروم هستن و مسئولیت این ماجرا مشخصا بر عهده مقامات امنیتی، قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
3 رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 88 ایران بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند. اما آنگونه که علی مطهری و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محاکمه و یا رفع حصر آنان مخالف است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، همشهری ماه در شماره تازه خودش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران رو مورد بررسی قرار داده. روایت این ماهنامه از این دو انتخابات چگونه است؟
همشهری ما هم مجلی است که یا ماهنامه است که به هر حال در مجموعه همشهری در میاد و فعلا هم مدیریت اون تحت نظر آقای قالیباف و همفکران ایشون هست. در این شماره در پرونده‌ای برای انتخابات آمریکا منتشر کرده تاکید کرده که نتیجه انتخابات آمریکا شورش پوپولیسم علیه نئولیبرالیسم بوده. البته چند مقاله و یادداشت و گفتگو در این باره منتشر کردن. اما در بخشی که مربوط به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران هست، مهمترین نکته‌ای که در این شماره همشهری ما مطرح شده این هست که برخی از چهره‌های اصولگرا گفتن شکست آقای حسن روحانی در انتخابات بعدی بعید نیست، با توجه به اینکه خود آقای قالیباف هم از او به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی یاد میشه. این پرونده همشهری ما مهم هست. آقای ناصر ایمانی که یکی از چهره‌های اصولگرا هست اشاره کرده که در انتخابات سال 76 و 84 کسانی که برگزیده شدن یا در واقع نتیجه انتخابات به نام اونها اعلام شد کسانی نبودن که از پیش گمان زنی‌ها اونها رو رئیس جمهور آینده معرفی می‌کرد. البته ایشون در صحبت و در تحلیل خودش اشاره نکرده که در سال 76 و 84 زمانی بوده که در واقع پایان یک دوره 8 ساله دو دوره 4 ساله ریاست جمهوری بوده. یک پرونده بسیار مهم هم در همشهری ما منتشر شده درباره سیاست تلگرامی که اشاره کرده به اینکه نقش شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر و اینترنت از رادیو، تلویزیون، صدا و سیما و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای هم در ایران پررنگ‌تر است.
بله، این از همشهری ما. اما بریم سراغ هفته‌نامه تماشاگران. این هفته‌نامه در شماره جدیدش چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای حسن روحانی و حضورشون در دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر روز دانشجو. این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای روحانی پیام دانشگاه رو دریافت کرده یا نه. در گزارشی هم که در این زمینه تماشاگران امروز منتشر کرده تأکید کرده که شعارها و مطالبات دانشجویان کاملا مشخص بوده و اونها خواهان آزادی بیشتر، رفع فضای امنیتی از دانشگاه و همچنین جامعه و آزادی برخی از کسانی که در حس هستن بودن و خواستار این شده که آقای روحانی پیام دانشجویان رو بشنوه. بخش های دیگری هم داره این شماره تماشاگران امروز. در یک شماره در یک بخش گزارش ها و یادداشت های منتشر شده درباره بیلبورد هایی که شهرداری تهران در چند سال گذشته در واقع نصب کرده در شهرهای مختلف در نقاط مختلف شهر تهران، بیلبورد های تبلیغاتی که مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی و مردم قرار گرفته، از بیلبورد هایی که مربوط بود به صداقت آمریکایی تا بیلبورد های اخیر که در ارتباط با کار هست.
بله، اما هفته‌نامه کرگدن پرونده‌ای داره درباره میراث قاجاریه. چه روایتی داره این هفته‌نامه از این میراث؟
هفته‌نامه کرگدن در این پرونده چند یادداشت و گفتگو منتشر کرده، از جمله گفتگویی با آقای رسول جعفریان هست درباره خوب و بد دوران قاجار و میراثی که از اون به یادگار مونده یا امروز در تفکر ایرانیان بر جای مونده. از جمله نکاتی که در یادداشت‌های این بخش از کرگدن بهش تاکید شده این هست که نگاه ایرانیان به دوره قاجار نگاه دوگانه هست. از یک طرف اون رو یک دوران رکود و یک دوران پر از فساد و پادشاهان اون دوره یا شاهان اون دوره رو کسانی بسیار ضعیف میدانند، ولی از طرف دیگر به نوشته این هفته‌نامه اسناد تاریخی نشون میده که در برخی مواقع همون پادشاهان هم سبب شدن که ایران امروز در واقع سر جای خودش باقی بمونه.
حالا اما دست آخر گاهنامه جنگ مصر، خیلی کوتاه در این رابطه برامون توضیح میدی چه مطالبی داره؟
جنگ مصر نشریه است که در شهر کرمان در مرکز استان کرمان منتشر میشه. در این شماره تازه یک پرونده داره درباره کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان که بخشی از اون مربوط به داستان و شعر کودک و نوجوان هست و یک بخش هم مربوط به تصویرگری کتاب کودکان و نوجوانان هست که از جمله بخش‌های این پرونده مرور آقای آثار آقای احمدرضا احمدی هست و همچنین خانم افسانی شعبان نژاد.
بله، ممنون شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بودید.
متشکرم.
در ادامه این برنامه رونمایی از فناوری جت پک در سواحل کالیفرنیا.
یک توربین جت اختصاصی که ایده جدیدی هم نیست و قبلا در فیلم‌های هالیوودی مانند جیمز باند نمونه‌های مشابه هست.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. و بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین به اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از کاهش 10 درجه دما در شمال شرق کشور طی روزهای جمعه تا یک شنبه خبر داده و بارش برف و باران رو برای روز آینده در تهران پیش بینی کرده. این سازمان با اشاره به اینکه طی دو روز آینده وزش باد نسبتاً شدید در دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر پیش بینی میشه، اعلام کرده که دریای خزر طی مدت مواج و طوفانی خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دختران میرحسین موسوی نسبت به آنچه بیماری خطرناک پدرشان خواندند هشدار دادند. یکی از نزدیکان آرش صادقی در مصاحبه با رادیو فردا گفته است این زندانی سیاسی در 45 روز از اعتصاب قضا در زندان اوین در آستانه مرگ قرار گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پایبندی آمریکا به توافق هسته‌ای یا برجام را به نفع واشنگتن دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ارتش سوریه عملیات نظامی در شرق حلب را متوقف کرده است. کمیسیون اروپا پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا را ممنوع اعلام کرد. دولت بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون وزیر خارجه آن کشور که گفته بود ایران و عربستان در حال انجام جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه هستند نظر شخصی اوست. جان گلن نخستین فضانورد آمریکایی که مدار زمین را دور زد روز پنجشنبه در سن 95 سالگی در ایالت اوهایو آمریکا درگذشت. آقای گلن بیش از نیم قرن پیش سومین فضانورد آمریکایی بود که به فضا فرستاده شد. شرکت اوکراینی آنتونوف در پیامی به دونالد ترامپ اعلام آمادگی کرد به جای بوئینگ هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا را بسازد. الکس یانگر رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا روسیه و دولت سوریه را متهم کرد که به تعبیر او میکوشند تبدیل سوریه به یک بیابان خشک را صلح بنامند.
نوبت خبرهای ورزشی میرسه. مهدی رستم‌پور و خبرهای از فوتبال ایران و اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری دیگری برای ذوب‌آهن اصفهان این بار مقابل ماشین‌سازی تبریز تا شاگردان مشتبه حسینی پیروزی لیگ کسب کنند و جاشون در رده سوم جدول قرار داره فعلا و مدعی کسب عنوان قهرمانی هم هستن در کنار تیم‌های صدرنشین. نفت تهران مقابل گسترش تبریز به تساوی 1-1 رسید. علی دایی سرمربی نفت در اظهار نظری کنایه‌آمیز گفت مسئولین به جای فکر کردن به مسائل بیهوده به فکر چمن باشن. امروز مسابقات پیگیری میشه. حساس‌ترین بازی استقلال با تراکتورسازی تبریز. پرسپولیس هم در مشهد به مسافه پدیده خواهد رفت. رقابت‌های شنای قهرمانی جهان و شکستن رکورد 200 متر قورباغه ایران توسط آریان نسیمی شاد که موفق شد رکورد قبلی که در اختیار خودش بود و بهبود ببخشه. آرشام میرزایی و امیرعباس امراللهی دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات هستند. اما رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا به گروه‌های مختلف اشاره می‌کنیم. بازی که دیروز برگزار شد، در گروه آ فنرباخچه و منچستر یونایتد راهی دور بعدی شدند. در گروه ب نیکوزیا از قبرس و اولمپیاکوس یونان. در گروه دی زنیت سن پترزبورگ به همراه آلکمار از هلند که باز در مسابقه تیم آلکمار جهانبخش نیمکت نشین بود مثل چند بازی اخیر این تیم در دقایق پایانی بازی به او فرصت رسید که در جشن صعود تیمش بتونه به میدان بیاد و آلکمار هم راهی دوره بعدی رقابت‌های لیگ اروپا شد. در گروه ای روم صدرنشین شد، در گروه اف بیلباو با گنگ بلژیک، در گروه جی آژاکس آمستردام با سلتا ویگو موفق شدن راهی دوره بعد بشن. در گروه اچ شاختار دونتسک اوکراین نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کرد، 6 بازی 6 پیروزی و به همراه گنت بلژیک به مرحله بعدی گام گذاشت. اتفاقات عجیبی هم در گروه کی افتاد، جایی که تیم‌های مدعی ساوثهامپتون انگلیس و اینتر میلان از دور مسابقات حذف شدند تا هاپوئل بیرشیوا از اسرائیل و اسپارتا پراگ از جمهوری چک راهی دور بعدی بشن. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
یک شرکت آمریکایی آخرین مدل از فناوری جت پک رو این هفته در سواحل کالیفرنیا رونمایی کرد. جت پک یک موتور توربینی جته که مانند یک کوله پشتی دور بدن کاربر قرار میگیره و پرواز میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش حامد بهروان ببینیم و بشنویم.
این جدیدترین محصول شرکت جت پک ایویشنه. یک توربین جت اختصاصی که ایده جدیدی هم نیست و قبلا در فیلم‌های هالیوودی مانند جیمز باند نمونه‌های مشابه از اون دیده شده. اما ویژگی جت پک جدید ارزون بودن اونه که به لطف کاهش هزینه ساخت پردازشگرهای پرسرعت و همه‌گیر شدن فناوری‌های الکترونیکی امکان پذیر شده. آقای دیوید میمن مدیر شرکت جت پک ایویشن در مراسم رونمایی محصول جدید این شرکت گفت که 10 سال پیش ساخت جت پک بیش از $100,000 هزینه داشت، اما با ازدیاد حسگرها و سنسورهای الکترونیکی از آن قیمت مثل فناوری ژیروسکوپ روی آیفون و یا شتاب سنج که روی اکثر گوشی‌های هوشمند نصب شده، هزینه ساخت جت پک بسیار کاهش پیدا کرده. محصولات جدید JB10 و JB11 نام دارند و دارای موتور توربین دوبل دیزلی هستند. JB10 میتونه در ارتفاع 2 کیلومتری از سطح زمین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت تا 10 دقیقه پرواز کنه. مدل پیشرفته تر اون به خاطر قدرت مانور بالا و قابلیت حمل مجروح در ماموریت‌های شناسایی و نجات در ارتش یا نیروهای امداد به کار میره. آقای میمن میگه شرکت جت پک ایویشن قرارداد تازه‌ای رو با نیروی دریایی آمریکا برای تحویل جی بی 11 امضا کرده. این شرکت همچنین در ماه نوامبر یک ایده جدید برای ساخت وسیله نقلیه تک نفره با قابلیت پرواز و فرود عمودی روی زمین رو عرضه کرد. قرار این وسیله نقلیه چندین ویژگی خاص داشته باشه. مثلا بشه در پارکینگ معمولی اون رو نگهداری کرد، یا اینکه به صورت خودران و با حداقل نیاز به کمک انسان بتونه پرواز کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردیا افشین در گزارش خودش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی در ایران.
گروه رستاک که پیشتر وعده از انتشار 4مین آلبوم استودیاییش داده بود، این هفته یک تیزر برای این اثر منتشر کرد. اثری که زمستان امسال به بازار خواهد اومد. رستاگ گروهی است که با انتشار همون اولین آلبومش در انتهای دهه 80 خورشیدی، آلبومی به اسم رنگواره‌های کهن، هم تونست توجه همگانی رو به خودش جلب کنه و هم توجه منتقدین رو، و در آثار بعدیش هم باز هم به سراغ گردآوری و بازسازی آثار محلی و نواحی ایران زمین رفت و موفق هم بود. آخرین آلبوم گروه، آلبومی به اسم سرنای نوروز، در آستانه نوروز 3 سال پیش منتشر شده بود. آلبوم تازه رستاک عنوانش این خواهد بود: میان خورشیدهای همیشه، و این اثر در 2 لوح صوتی و تصویری منتشر خواهد شد.
موسیقی رستاک موسیقی فولک، موسیقی مردمیه، برآمده از زندگی مردمی که تو شادی وجود داره، غم وجود داره.
نازلی بخشایش از نوازنده های شناخته شده ایرانی سازهای پیانو و چنگ گفته پس از بیش از 2 دهه فعالیت دیگه قصد نداره صرفاً برای بانوان اجرا کنه. خانم بخشایش که پیشتر هم از محدودیت‌های گسترده اعمال شده برای فعالیت هنرمندان زن در ایران حرف زده بود، این بار گفته با اینکه طی دوران کاریش بخت همکاری با هنرمندان بزرگ زنی چون پری ملکی، هنگامه اخوان و پری زنگنه داشته و همواره هم مخاطبان بانو از اجراهاش استقبال کرده اند، اما گفته به واسطه اینکه هنرمندان زن در سطح جامعه دیده نمیشن و اجراهاشون محدود به تعداد کم و مخاطبان همجنس، انگیزه ها برای هنرمندان از بین میره. نازلی بخشایش البته در صحبت‌های اخیرش به مشکلات دیگه هم اشاره کرده، از جمله زمان نامعمول برگزاری اجراهای بانوان که اغلب زود و در اوایل بعد از ظهر، و اینکه اغلب دست‌اندرکاران اجرا چون صدا برداران همگی مردن و به هنگام اجرا در تالارها حضور ندارن، که این دردسری است بزرگ برای هنرمندان زن بر روی صحنه. اجرایی بود از ساز چنگ نازلی بخشایش به همراه اجرای آواز دختر خردسال او نیکا افکاری، اجرایی از یک قطعه قدیمی و سنتی ژاپنی به اسم ساکورا. اما بهنام صفوی، هنرمند شناخته شده موسیقی پاپ ایرانی، در صفحه اینستاگرام خودش عکسی را منتشر کرده و خبر از پایان دوران شیمی درمانیش داده. آقای صفوی در این عکس بسیار سرحال به نظر میرسه و در کنار 2 چهره مطرح دیگه موسیقی پاپ، برادران خسروی، سیروان و زانیار. بهنام صفوی آهنگساز، خواننده و نوازنده است 33 ساله اهل شیراز که طی نزدیک به 1 دهه فعالیتش تا به حال 5 آلبوم رو منتشر کرده. تابستان سال گذشته بود که خبر رسید او در بیمارستان بستری شده برای مداوای بافت سرطانی پیشرفته در مغزش. اما آقای صفوی با اینکه از اون هنگام تا به حال دوران درمانی سختی رو سپری کرده، هم دست از اجراهای زنده نکشیده و همین که آخرین آلبومش رو به اسم معجزه در سال جاری خورشیدی منتشر کرده. نگران منی، حال تو از چشمات میخونم، نگرانم نباش، حال من خوب میشه میدونم.
خب گزارش موسیقی این هفته رو دیدیم از بردیا افشین. یه خبر دیگه ای هم که هفته گذشته مهم و مطرح بود این که کیهان کلهر، نوازنده برجسته کمانچه ایرانی و آهنگساز، برای چندمین بار نامزد جایزه مطرح گرمی شد برای آلبومی از گروه جاده ابریشم که یویوما، نوازنده معروف ویولونسل، سرپرست این گروه.
تبریک به ایشون.
بله. ممنون که با ما همراه بودید. جمعه شاد و پر انرژی داشته باشین. لذت ببرین از آخر هفتهتون.
با من همراه باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردم با خبرهای این ساعت.